222 الامر بالزدین به نحو ترتب. عرض کردم این درس در دو بخش باید بیان میشد و دستبندی میشد. یک قسمتش این استش که الامر بالزدین محالون. یاد دارید تیزها رو باید دو قسمت کنیم. نصفه اول درس این میشه که الامر بالزدین زدین محالون. این قسمت رو تیز میزنیم، یک قسمت میخونیم. نصفه دوم درس این استش که الا اذا کان به نحو ترتب. اون دوباره مسئله بعد حالا میگم توی درس. تقدم ان کل تکلیف هو مشروط بالقدره یعنی تکوینیه. اینجا رو دارم فرمان که قبلا گفتیم که هر کاری ما میخوایم انجام بدیم مشروط به این هستش که قدرت داشته باشیم، قدرت تکوینی و عقلی داشته باشیم، بتونیم بپریم هوا. وقتی آدم 100 متر نمیتونه بپره بالا، معنا نداره که خداوند به ما همچین دستوری داده باشه و صحیح نیست، قبیح و غیر. و علا هذا هو لا یشمل العاجز. تکالیف پروردگار شامل انسانهای عاجز نمیشه، چه عاجز اصلی و عقلی که اصلا نمیتواند کاری را اصلا انجام دهد، یا عاجزی که موقتا نمیتواند کاری را مرتکب شود. اینو الان داریم بهش میپردازیم. والان نقول، الان یه نمونه دیگری از عاجزها رو هم براتون مثال میزنیم. میگیم هو لا یشمل ایزن من کان قادرن علی الامتثال. تکالیف پروردگار شامل نمی شود کسانی را هم که می تونستند امتثال کنند، ولکنه مشغول به امتثال واجب آخر از دل اول لا یقل عن فهمیتن. و من تکلیف خدا شامل کسی نمی شود که قبلا می توانسته یک کاری را انجام بده، اما الان مشغول شده به امتثال و انجام یک دستور واجب دیگری که ضد اون دستوریه که الان میخواد خدا بهش صادر کنه و مطرح بکنه، که لا یقل عنها اهمیتن، که کم اهمیت تر نیست، حالا یا مساوی یا پر اهمیت تر. مثال هایی هم که گفتیم مثال خیلی سادهش هم بحث نماز و نجات غریق است. خدای متعال کسی که مثلا کمرش تو گچه، محال استش که به او دستور داده باشد، به فعلیت رسیده باشد که ای مکلف گچ گرفته پاشو و چیز کن رکوع به جا بیار. خب این واقعا همه بدنش گچ هست، بله خداوند مثلا دستور تکوینی بدهد که گچهای او باز بشود و کمرش خم بشود، مثل دیگه است، اما در حالات عادی حکیمانه نیست همچین دستوری بنشود. همانطوری که به افراد کار غیر ممکن رو نمیشه دستور داد، کاری مثل نماز که من میتونستم انجام بدم تا الان، اما فعلا مشغول یه کار مهمتری هستم مثل نجات غریق، نمیشود به این شخص گفتش که نماز بخون، چون من به دستور خدا الان مشغول نجات غریقم. چجور خدا به همین الان به من اگه نمازم بخوان؟ خب خدا خودت که میدونی من نماز رو در حال نجات غریق نمیتونم نماز بخوانم در همین وسط دریا، و خودت هم به من گفتی در نجات غریق قرار نجات بدم، پس معلوم نداره که همین الان هم به من گفتی که ای بنده من نماز بخوان، در همین حال که نمیشه هر دو اینها از طرف تو به من صادر شده. بنابراین این مسئله رو در حال زدن این رو اضافه میکنیم، میگیم امر خدا شامل نمیشود کسانی را که قادر بودن بر امتثال. من تا قبل از این میتونستم، تا قبل از این که این صحنه غریق پیش بیاد میتونستم نماز بخونم، لکنه مشغولون، اما همین الان من مشغول هستم به امتثال یه واجب دیگر مثل نجات غریق که ضد این امر اول من هست. نجات غریق زد هست با نماز خواندن، چون دو امر وجودی هستن که با هم قابل جمع نیستن و لا یقل عنها اهمیتن. نجات غریق کم اهمیت تر از نماز نیست. گاهی وقتا هستش که اهمیتاشون یه اندازه است، مثل اینکه دو تا غریق دارن غرق میشن، دو نفر افتادن توی دریا، خدای من دستور این که در آن واحد هر دو اینا رو نجات بدم، اگه واقعا انقدر قوی هستم میتونم هر دو نجات بدم، خب بله تکلیف دارم. اما وقت معمولا این هستش که نمیشه دو غریق رو با هم بخواد طرف نجات بده، خودش هم غرق میشه برای اونها، پس باید یکی رو نجات بده، اون یکی رو نجات داد، یکی داره غرق میشه از بین میره. میگم خدایا من هم مشغول یک واجب دیگر بودم هم رتبه با این. اما خب نه، اگر که مشغول یه کاری هستم که کم اهمیت هست، مثلا حالا یه انسانی افتاده با یه گربه، من برم گربه رو نجات بدم انسان رو رها بکنم، این واضح استش که در نگاه ضدین قرار نمیگیره. در نتیجه میفرمان فانقاذ الغریقه مثلا کما یعذر فی ترکهی العاجز و تکوینن، نجات دادن غریق همانطور که معذور هست در ترک کردن انقاذ غریق. کی معذور هست؟ العاجز و تکوینن، کسی که عجز تکوینی دارد، کسی که تا گردنش تو گچه چگونه بره انقاذ غریق کنه، یا کسی که شنا بلد نیست چگونه بره، یا فرض فرمایید غریق هایی که مهاجران و آوارگان سوریه بودند و غرق شدند و همه جهانیان ناراحت شدند و ما در اونجا نیستیم چجوری بریم نجاتشون بدیم. ما عجز تکوینی داریم، همون جوری که نجات غریق، امر نجات غریق شامل حال این نمیشه، کذالک همچنین یغذر و من اشتغل به انقاذ غریق آخره مماثلن، همچنین معذور هست کسی که مشغول هست داره یه غریق دیگری رو نجات میده که هم رتبه با اینه. لا یمکن معه انقاذ الاول، نمیتونه هر دو اینا رو با هم نجات بده. پس به هر حال این قسمت بحثمون شامل حال این شد که گفتیم که امر به ضدین محال است. جا داشت که اینجای عبارت، برید صفحه بعد، صفحه 203، بالای صفحه 203 خط دومه باید میومد اینجا، اشتباهی رفته اونجا، دو طرفش پرانتز بذارید خط دوم رو، و یصطلح علی الحالت التی لا یمکن فیها الجمع بین الامتصالین به حالت تزاحم. این خط واقعا مربوط به اینجاست که رفته اون طرف، بعدش که خوندی میبینیم اصلا ربطی به اون قسمت نداره و جا داشت که اینجا گفته بشه. یصطلح اصطلاحا در اون حالتی که نمیشه دوتا امتصال رو با هم انجام داد بهش میگن حالت تزاحم. اون بالای تابلو نوشتیم تزاحم جایی هستش که تنافی بین دستورات برمیگرده به امتصال و عمل من مکلف. من مکلف نمیتونم با هم دوتا غریق نجات بدم، یا هم نماز بخونم و هم غریق رو نجات بدم. به این حالت ها میگن حالت تزاحم، و در حالت های تزاحم نمیشود که خدا به هر دو فعل متزاحمی که ضد هم هستن با هم به من دستور داده باشد. در نتیجه میگیم و علیه اخرج بما یلی، این نتیجه رو میگیریم ان کل تکلیف هو مشروط عقلا به عدم الاشتغال به امتثال ضد لا یقل عنه اهمیتا. در نتیجه میتونیم اینو بگیم که هر تکلیفی از طرف خدا میخواد صادر شده باشه عقلا مشروط به این هست که، یعنی بحث ما توی مستقلات عقلی است دیگه، داریم میگیم که عقل چه قضاوت‌هایی داره. یکی از مستقلات این هستش که عقل میفهمد که هر مشروطی هر تکلیفی میخواد از جانب خدا به ما صادر بشه، عقل میگه که مشروط هست که اگر که تو مشغول امتثال کار ضد این نیستی این وظیفه رو داری، اما اگر داری یه کار دیگری انجام میدی که ضد این هست و اهمیتش هم کمتر نیست، یا هم رتبه بمانه یا مهمتر هست، داری تو که داری غریق رو نجات میدی دستور نماز نداری در همین لحظه های نجات غریق، وقتی او رو رسوندیش به صاحب اون موقع وایسا همونجا نماز تو بخون. این شد یک نتیجه عقلی که معلوم شد امر به ضد محال است. و نستل و علی القدرت تکوینیه، اسم القدره به معنی الاخص، این قسمتی که یه عده‌ای قدرت تکوینی ندارند و عقلن کاری رو نمیتونن بکنن بهش میگیم قدرت معنی اخص. و علی ما یشمل هذا القید الجدید، اسم القدره به معنی الان، کسانی که به صورت عقلی میتونن کار رو انجام بدن، مثلا من شخص نجات غریق میتونه نماز رو بخونه، اما با توجه به این که الان مشغول نجات غریق هست توان نماز نداره بهش میگیم قدرت به منوی ام. البته این اسم گذاری دقیقی نیست، چون اگر معنای قدرت رو در نظر بگیریم عام و خاصش برعکس میشه، اما به لحاظ افرادش میتونه درست باشه. یعنی به لحاظ افراد یه ده اخص هستن، کسانی هستن که اصلا توان نماز ندارن. یه ده افراد بیشتری هستن، کسانی هستن که طرف توان نماز دارد ولی الان مشغول نجات غریق است. خب اینا افراد اهم میشن، منتها به اینا میگیم قدرت به معنای اعم. یعنی به لحاظ افراد اگر بگیم اعم و اخصش درست در میاد. افراد زیادی رو ما شاهد هستیم طرف توان نماز داره ولی باز میتونیم بگیم که توان نماز نداره. چرا؟ چون الان مشغول نجات غریق هست. از این نظر بهشون گفتن قدرت به معنای اعم، یعنی قدرت ندارد که نماز بخواند. کمر شکسته نخیر مشغول نجات غریب هست. به این گفتن قدرت لانه اخص، یعنی کسانی که اصلا توان ندارن. به این مجموعه بیشتر گفتن قدرت لانه اعم ندارن، یعنی قبلا میتونستن نماز بخوانن، چون الان مشغوله واجب مهمتر مثل نجات غریقند بهشون میگیم قدرت ندارن، که شده قدرت به معنای اعم. خب این اصطلاح هم اصطلاح پرکاربردی نیست، میگذاریم ازش. بل برهان علی هذا القید الجدید، این حرف جدید که گفتیم که اینجور شرایطی ما تکلیف نداریم، چه برهانی هست؟ این واضحه که همون برهان عقلی اینجا راحت کار ما رو حل میکنه. ان المولا اذا امر به واجبه، وقتی خدای دستور ما میده، و کان امره مطلقا، امر خداوند مطلق هست. مثلا طرف داره غرق میشه، به من میگه ای مکلف بودو برو نمازتو بخوان، یشمل حالت الاشتغال به ضد الذی لا یقل عنه اهمیتا، امر خدا به این نماز شامل حال منم بشه که طرف داره کنارم غرق میشه، باید به خدا بگم خدا ببخشید منظور شما از این نماز بخون چیه؟ فإن قصد بذلک، اگر منظور شمای خدا، خوب تو تطبیق و ترجمه دقت کنید، فإن قصد بذلک، اگر منظور مولا اینه که طلب الجمع بین الامتصالین، اگر منظور شما این استش که من هم بپرم تو آب غریق و نجات بدم هم در وسط دریا نماز بخوانم، فهو تکلیف به غیر المقدور، این که خودت میدونی نمیشه، لذین یعنی این که با هم قابل جمع نیستن. و این قصده، اگه منظور شما خدا اینه که صرف المکلف عن الواجب الاخر، اگه منظور شما اینه که من این غرقه رو ولش کنم بیام برم نماز بخونم، خب فهو بلا موجبن بعد فرض تساویه مافیت الاهمیه، خب اینم یه کار غیر موجبی هست، یعنی دلیلی ندارد که من این غرقه رو ول کنم بیام برم اون غرقه نجبه، خب یکی غرق میشه، اگر مساوی باشن، اگر مساوی هستن، من چرا اینو ول کنم برم سراغ اون یکی؟ اگر هم این غریقی که دارم نجات میدم مهمتر از نمازه، که خدای خودت که میدونی نماز رو میشه بعدن قضا کرد، کسی که غرق شد که نمیشه زندش کرد. بنابراین حتی اگر این دوتا اهمیت یکسانم داشته باشن، معنی نداره که اینو بلکن برن سراغم یکی، چه برسه به جایی که اهمیت غریق بیشتر از نماز هست. پس کلن نمیشه و قبیح هست و غیر منطقی هستش که خدا در همون حالی که غریق داره نجات من دارم غریق رو نجات میدم به من دستور نماز داده باشه. فیلزم اذن، پس باید در دستورات خداوند این قید رو لحاظ کنیم. اخذ القید المذکوره به عین الاعتبار، پس باید حتما این قید را که قیدی که بالا گفتیم چی بود؟ این قید این بود که خدا هر دستوری به ما میده مشروط به اینه که مشغوله واجب ضد این نباشیم، واجب مهمتر ضد این نباشیم. اما اگر مشغوله به یک واجب ضد هستم، معلومه که خداوند این رو از من نخواسته. و خب مثلا توی مباحث مختلفی، حالا چه مباحث زیارت یا کارهای مستحبی یا چه، حالا در مورد شما ها نه، در مورد به حال حوزه های علمیه برادران که خیلی وظایف جدی حفظ دین و وظایف تبلیغی و عرض کنم که تخصص دینی و اینها ازشون مطالعه میشه، علما خیلی با جدیت از علمای فعلی و مراجع فعلی هم هستن بعضی ها که زیارت رفتن در ایام درسی رو حرام میدانند و میگن تو وقتی که مشغول این واجب مهمتر و پر اهمیت تر هستی نباید به گونه زیارت بروی که لطمه بخورد به دستت. زیارت الان در فضای درسی تو امر ندارد یا حتی نه هم دارد. میگم در شرایطی هستش که به هر حال افراد این چنین واجب مهمی ازشون خواسته میشود و زیارت رفتنشون موجب اختلال میشود و غیره. این مسئله در خیلی از جاهای دیگه تدوینگه، مثلا خود مقام معظم رهبری که توی خاطراتشون هستش که درس رو ول کردن رفتن مشهد به کمک پدرشون و رسیدگی و پرستاری از پدر. خب درسته درس امر داره، ولی رسیدگی و مراقبت از والدین اهمیت بیشتری داره. اینجا معلوم میشه که اون درس و تکلیف‌های قبلی امرش تضعیف میشه، در رتبه دوم قرار میگیره و انسان باید به کار اهم بپردازه و از اینجور نمونه ها فراوان هست. در صورت و یترتب علی هذا، نتیجه میگیریم از این که معلوم شد خدا امر به ضد نمی کند، نتیجه میگیریم که ان ثبوت الامرین به ضدین یکون مستحیلا، این که خدا دو تا امر به ضدین به من صادر کرده باشه، هم بگه برو نجات بده این غریب رو، هم بگه نماز بخون، این محال هست. اذا کان کل منهما مطلقا، اگر هر دو تا امر بخوام مطلق باشن، خدا بگه هم من نجات غریب را مطلقا از تو میخوام، هم نماز را مطلقا از تو میخوام، بدون قید و شرط، من واقعا نمیتونم هر دو تا اینها رو با هم جمع کنم. که یشمل حالت الاشتغال بالاخره ایضا، که امر نماز بخواد شامل زمانی بشه که من دارم غریق رو نجات میدم، امر غریق شامل زمانی بشه که من دارم نماز میخونم، در همون حالی که من دارم غریق رو نجات میدم، خدا بگه من نماز رو هم از تو میخوام. همین نشدنیست. خدا خودت میدونی که اینها با هم قابل جمع نیستن، پس لطفا یکی از اینها رو از دوش من وردار. و اما اذا کان کل منهما مقیدا به عدم الاشتغال بالآخر او کان احدهما کذلک فلا استحاله، اما اگر خداوند قید زده باشه، این استحاله و محال بودن عقلیش برداشته میشه، یعنی میشود خدا هر دو اینا رو از من بخواد، منتها مشروط به این که اون یکی رو انجام نمیدم، یعنی خدا من میگه من از تو نماز میخوام اگر که غریق را نجات نمیدهی. از اینجا وارد نظریه ترتب میشیم، از همین که و اما اذا کانه وارد مسئله ترتب میشیم. کسانی که مسئله ترتب رو مطرح میکنن با این اما اذا کانه مشکل رو حل میکنن. مشکل رو عرض کردم چی شد دیگه، مشکلمون اینجوری شد، جداش که باز یعنی حضرت الله ربانی این تیکه رو اصلا جدا میکردن و این مشکل فقهی رو برای ما روشن میکردن که بفهمیم مسئله ترتب چه کمکی میکنه. چی شد؟ گفتیم که امر به ضد محال است و نمیشه خدا هر دو اینها رو از من خواسته باشه. نتیجهش این هستش که وقتی که مثلا من نمیروم به نجات غریق، آیا نماز من هیچ امری ندارد؟ اگر بگیم نه خیر امر ندارد چون رتبه کمتری داشته، لازمش این هستش که اگر من این غریق و نجات ندارم نماز خوندم، باید نمازم بشود یک کار باطل لغو بی امر و مصلحت. اما نظریه ترتب میاد این مشکل رو حل میکنه، میگه خدا اینجور نیستش که مطلقا امر نماز رو از تو برداشته باشه، به شما گفته که اگر که غریق را نجات نمیدهی نماز بخون، اگر که نماز نمیخوانی چکار کن؟ غریق را نجات ده. طبیعتا حالا شما به هر دلیلی نرفتی سراغ این غریق، یا اسیان کردی یا خودش غرق شد یا هر اتفاق دیگر، وقتی که او را نرفتی سراغش، این امر دوم زنده میشه، دارای مصلحت و امر میشه و این کار صحیح میشه. از اینجا شروع میشه و اما اذا کان، از این اما اذا کان نظریه ترتب مقدمه شروع میشه. اما اذا کان کل منهما مقیدا به عدم الاشتغال بالآخر، اگر هر کدام از این امر به ضد مقید به این باشه که اگر مشغول اون یکی نیستی اینو انجام بده، او کان احد ما کذلک، یکی از اینها رو هم حتی خدا اینو فرموده باشه، مثلا اون دومیه رو نماز رو اینجوری خدا هم کرده باشه، نگفته باشه مطلقا نماز بخون، گفته باشه اگر که غریق و نجات نمیدهی بیا نماز بخون، وقت امر به نماز زنده هست، رو گردن من هست و با خوندن نماز مشکلی پیش نمیاد. از که همون جواب استفتایی هم که حضرت امام دادن که فرمودن تو همسرت نجات ندادی، گناه کردی، ولی غسل و نمازی که انجام دادی صحیح هست، بر اساس همین نظری میتونه باشه. و یستلو علی الامرین به ضدین به نحو نحو المذکور انهما مجعولان به نحو ترتب. اصطلاحا امر به ضدین اگه به این صورت بیان بشه به نحو المذکور، یعنی چه؟ یعنی مقید شده باشه به عدم مشغولیت به دیگری. به نحو المذکور یعنی خدا قید زده باشه، گفته باشه اگه اون کارو نمی کنی اینو انجام بده، به میگن نظریه ترتب. حالا اساتید هم مثلا توی درس و غیره مثال‌های مختلفی رو میشه مطرح کنم. مثلا فرض فرمایید پدر یا مادر توی منزل به بچه‌شون میگن که بشین مشقاتو بنویس. حالا بچه مشقاشو نمی‌نویسه، داره خونه رو جارو می‌کنه. آیا این خونه جارو کردن هیچ امری نداره مستوجب دعواست؟ نه. مشقاشو ننوشته، ولی پدر یا مادر بهش گفتن اگر که مشقاتو نمی‌نویسی به هر دلیلی، خونه جارو کردن مصلحتی دارد در رتبه دوم، برای دست درد نکنه مشق داری خونه رو جارو میکنی، ولی مشقات هم ننوشتی تنبیه داری، خب اون کارتو انجام بده، این کار هم در رتبه دوم. یه چیزهای مشابه این در زندگی. بنابراین فرمان هر امری که این چنین صادر شده باشه، یستله علی الامرین بالضدین، دو امری که به دو چیز ضد هم به این صورت صادر میشه، میگن اینها به صورت ترتبی از جانب مولا صادر شده. و فکرت و ترتب یمکن تطبیقها فی کل واجبین، در هر جایی که مثلا مثال مشق نوشتن و خونه جارو کردن یا نماز و نجات علی، در هر دو کار واجب که یمکن فعل و کل واحد منهما بانفراده، هر کدوم از اینها رو تنهایی میشه انجام داد، ولا یمکن و مال آخر، اما همراه دیگه نمیشه جمعشون کرد، ضده این هستن. خب فانه مع تساویه ما فی الاهمیه، اگه هر دو اینها مساوی باشن، مثل مثلا نجات دو تا غریقی که یکسان هستن در اهمیت، یکون و وجوب و کل واحد منهما مشروطن به عدم امتثال الاخر، هر کدوم اینها بخوان از جانب خدا واجب شده باشن، مشروط اینه که اون یکی اگر ترک شده خب این یکی رو انجام بده، اینو نرفتی نجات بدی یا خودش غرق شد خب این یکی رو نجات بده. و مع کون احد ما اهم ملاکن، اگر که یکی اینا ملاکش قوی تره مثل نجات غریب، خب که قطعا ملاکش قوی تر هست از نماز من، فوجوب الاهم لا یکون مقیدن به عدم الاشتغال بالمهم، وجوب این کار مهمتر و درجه یک که نجات غریق باشه مشروط به هیچی نیست، خدا نگفته اگر چی برو نجات غریق و نجات، نه مطلقا وقتی میبینی کسی غرق شده و میتونی نجات بده بپر نجاتش بده، اما اون فعل درجه دو مشروط به حالتی است که فعل درجه یک و پر اهمیت تر را انجام ندادی، بنابراین فوجوب الاهمه اون کار مهمتر که نجات غریق باشد لا یکون مقیدن به عدم الاشتغال بالمهم، خدا قیدش نزده که اگه نماز نمیخونی لطفا بیا غریق و نجات بده، وسط نمازم هستی باید نماز رو بشکنی بری غریق رو نجات بده، به خلاف وجوب المهم، اما کار مهم که در رتبه دوم اهمیت هست فانه مقیدون به عدم الاشتغال بالاهم، خدا فرموده که در صورتی من از تو نماز میخواهم که مشغول نجات غریق نیستی، اما اگه داری غریق نجات میدی چون ضدش نمازه من فعلا نمیتونم از تو نماز بخوام، اون کار تموم شد اون موقع بیا نماز تو بخون. و خط بعدی هم همونطور که از که هم مربوط به اون صفحه بود اصلا اینجا جاش نیست. وقت یواتر از دعالا فکرت ترتب، یه اشکال و اعتراضی رو در مسئله ترتب مطرح کردن و جوابی هم اینجا بیان می‌فرمان که جواب چندان سازگار و مناسبی نظر نمی‌رسه. اعتراضی کردن بعضیایی که نظریه ترتب رو قبول نکردن، گفتن که اگر که شما میگید که به صورت ترتب خدا گفته اول اینو انجام بده، اگه اینو انجام نمیدی دوم اینو انجام بده، اگه طرف نه غریق و نجات داد نه نمازشو خوند، نشست اونجا نیکو تخمه شکست، نمازش قضا شد غریق هم غرق شد، خدا چی کارش میکنه؟ چند تا عقاب؟ شما خیلی ساده به نظرتون میاد که دو تا عقاب کاملا هم طبیعیه، یعنی خدا دو تا عقابش میکنه، هم به خاطر اینکه غریق رو ول کرده هم غریق نماز نخونده. یه دسته از علما اومدن اینجا اشکال گرفتن، گفتن مگه میشود خدا برای یک کاری که در این زمان میشه انجام بشه دو عقابش کنه؟ 5 دقیقه وقت داشت، توی 5 دقیقه دو تا عقابش خدا میکنه به خاطر ترک کردن؟ میگیم بله میشود، چرا نشود؟ یه جواب ساده این هستش که بله خداوند دو تا عقاب میکنه چون دو تا کار رو رها کرده. دقت کنید، وقت دورتر از دو علا فکرت ترتب، بعضی اومدن به این نظریه ترتب اشکال گرفتن و یقال و انه فی حالت ترک المکلف لکل الواجبین، در حالتی که مکلف هر دو تا واجب رو ترک کنه، نه غریق و نجات بده نه نماز بخونه، یلزم ان یکون کل من الامرین فعلیا فی حق، با این نظریه ترتب که شما درست کردید خدا داره میگه غریق و نجات بده، پس امر به غریق زنده است، و اگر غریق و نجات نمیدی نماز بخون، پس امر نماز هم زنده است، پس هر دو تا امر فعلیت داره، ایوت لب و منهو کل از زده، پس خدا هر دو تا زد رو از تو خواسته، لأن شرط فعلیت کل امر محقق، هر دو تا هم محقق، پس هم امر اهم ملاکاش وجود داره، وقتی که ترک کردم امر دوم هم ملاکاش وجود داره و هر دو رو باید انجام میدن، و هو محال و این که نمیشود، میگیم چرا میشود؟ هیچ اشکالی ندارد که خدا به صورت مرتبعی هر دو تا کار رو از ما خواسته باشه. و فیه جواب میدم نسلم و ثبوت کل الامرین فی الحالت المذکوره.
بله اینجا جوابشه، اینجا جواب منتها جواب میگم یه اشکالی توی جوابشون هست. دقت کنید جواب میدن میگن میپذیریم هر دو تا ام در حق طرف زنده باشه الا انه لا محذور فی هیچ مشکلی نداره، هر دو ام در حق طرف زنده هستش، خدا هر دو کار رو از طرف میخواد، منتها به صورت مشروط و مرحله‌ای خواسته. از ما دام امتثال احدهما ینفی شرط الاخر و موضوعه، زمانی که امتثال یکی از اینها یعنی همین نجات غریب نفی می کند شرط اون کار دوم رو و موضوع کار دوم رو. چرا؟ چون کار دوم که نماز بود مشروط به این بود که من غریق نجات نمی دادم بیام سراغ نماز، اما حالا که دارم اون نجات دادم طبیعتا نماز در حقم زنده نیست. این فی فعلیت وجوب الاخر، وقتی من برم غریقه رو نجات بدن که دیگه خدا از من نماز فعلی نخواسته. حالا هم که من اجتماع ما طلب الجمع بین از ددن، اینجور نیستش که خدا هر دو کار رو از من خواسته باشه با هم. و من هنا لو صدر معن، اگر طرف هر دو اینها رو با هم انجام داد، من باب فرض المحال، اگه هر دو رو با هم انجام داد یعنی چه؟ یعنی یه کاری کرد که هم تونست غریقه رو نجات بده هم نمازش رو بخونه. لم یقعا علی وجه المطلوبیت معن، این چه نیستش که هر دو اینا رو خدا ازش بپذیره بگه آفرین دست درد نکنه هم نماز خوندی هم غریقه رو نجات دادی، بل احد ما یکونو کذاله، فقط خدا یکشو قبول میکنه، میگه من فقط این غریقه رو میپذیرم اما نماز تو نمیپذیرم. خب برعکس اینم حالتی میشه که هر دو رو ترک کرده باشه، آیا برای هر دوش عقاب میشه؟ طبق این بیان باید بگیم نه، فقط برای یکیش. اما صحیح، یعنی میخوام بگم که این نظر هم اشکال و انتقاد هستش که چرا بگیم اگر هر دو رو ترک کرد برای هر دو عقاب میشه، هر دو رو هم امتثال کرد برای هر دو ثواب داده میشه. از این نظر قابل یک انتقادی و اشکالی ممکنه به این قسمت وارد بشه. در هر صورت اذن جنبندی بحث زدین و ترتب این شد که نکته و امکان جعل الامرین به زدین به نحو ترتب ناشن من حاد خصوصیه، همین که ما دو تا امر رو به صورت ترتبی قرار میدیم از همین خصوصیت و شرطی که گفتیم به دست میاد. چه خصوصیتی؟ ای من خصوصیت کون احد ما او کل من هما، این خصوصیت و ویژگی که یکی از اینها میاد اون یکی رو نفی میکنه و از فعلیت میندازه. اگر مثلا غریق و نماز باشه، خب غریق اهمیتش بیشتره و نماز رو میاد از فعلیت میندازه. اگر دو تا غریق هم همرتبه با هم باشن، هر کدوم اینا اون یکی رو از فعلیت میندازه. اگر من رفتم سراغ این غریق، اون غریق از فعلیت افتاده. سراغ من رفتم این یکی از فعلیت افتاده. در اینجا اینجوری نیست که اصلا امر به ضدینی برای من رخ بدهد. بنابراین فرمان نکته این که ما با مسئله ترتب تونستیم امر به ضدین رو درستش کنیم، نکته امکان جعل الامرین به ضدین به نحو ترتب، اینکه میتونیم امر به ضدین رو درستش کنیم، ناشن من هادل خصوصیه، از این خصوصیتی که اینجا بیان شد درست میشه. که میگیم در صورتی که شما مشغول این فعل مهمتر نیستید، فعل دوم در حق فعلیت پیدا میکنه. ای من خصوصیت کون احد ما او کل من هما، این که یکی از اینها در حالی که یکیشون فقط مهم باشه اهم باشه و درجه بیشتر داشته باشه، او کل من هما یا اینکه هر دوتا غریق در یه رتبه باشن، یکون و به امتثالهی با امتثال و رفتن سراغش نافیان لموضوع الاخر و معدمن لشرطه، میام و موضوع اون یکی امر از بین میره، شرط اون امر دوم از بین میره. امر دوم شرطش این بود که اگه من مشغول امر اول نیستم برم سراغ اون، خب وقتی مشغول امر اول شدم و امر درجه یک دارم انجام میدن، دیگه شرط این از بین رفته و فعلیت در حقم پیدا نکرده. پس جنبندی از بحث این جلسه این شد که از کردم بحث این روز دو قسمت متفاوت داره. یه قسمتش فرمودن امر به ضد محال است، دو چیزی که با هم قابل جمع نیستن، نمیشه خدا هر دو رو در آن باید از ما بخواد مگر اینکه به صورت ترتبی درستش بکنیم و کاملا مسئله ایش در عرف هم میبینیم شایع هست که خیلی هم پذیرفتنی است. و اینکه دو تا عقاب داشته باشن خیلی طبیعیه، پدری که مثلا بچه‌اش گفته که درساتو بخون، اگه درساتو نمیخونی مثلا خونه رو تمیز کن، وقتی بیاد ببینه هیچ کدومش انجام نداده، خب جای دو تا مؤاخذه داره، هم درسات رو نخوندی هم خونه رو تمیز نکردی، هر دوش رو میتونستی به صورت ترتبی انجام بدی. پس امکان این که هر دو عقاب باشه هست، هر دو ثواب باشه هست، و بچه‌ای اگر تونست هر دو رو با هم انجام بده، خب شایسته دو ثواب خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله علیه. حالا شما خیلی به نقد و انتقادی که عرض کردم کار نداشته باشید. فهم کتاب همین شد که نظر مصنف رو شما توجه کنید، به انتقاد بنده کاری نداشته باشید. فرمایش این شد که ما میپذیریم که با این ترتبی که گفتن اصلا جای دو ثواب و دو عقاب مطرح نمیشود. یک ثواب است و یک عقاب است. فقط برای یکی از این کارها. چون وقتی که مشغول فعل اهم شده، فعل دوم از فعلیت افتاده. وقتی که میره غریق و نجات میده، دومی از فعلیت میفته دیگه. خب پس معلومه که مطلوبیت نداره، خدا ازش نمیپذیره نماز رو. فرمودن که لم یقع علی وجه المطلوبیت معن. درست شد؟ وقتی که ما این شرط رو قرار دادیم، خداوند گفته در صورتی نماز از تو میخواهم که مشغول نجات غریق نیستی. خب پس نمازی از من خواسته شده که من در حال نجات غریق نباشم. حالا میگن و من باب فرض محال اگه طرف رفت هر دو رو انجام داد، پس هم مشغول نجات غریق شده، خدا فرموده باشه اگه نجات غریق داری انجام میدی من نماز از تو نمیخوام، پس نمازش دارایی مطلوبیت و امر نیست و خدا ازش نمیپذیره. طبق بیان کتاب ما فقط یک ثواب داریم و یک عقاب، یا برای کار درجه یک یا برای کار درجه دو. من تو توی انتقاد اون مسئله را از کردم، خیلی بهش توجه نکنم. السلام علیکم.